بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. انشاءالله عزاداری‌های شما در این ایام مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره، هرچه بیشتر و بهتر بتونیم در ساحت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جهت معرفت، از جهت ولایت پذیری، از جهت شناخت حد اکثری امام و عزاداری‌هایی که اقامه میشه و تأثیر خاص خودش رو داره، نقش خودمون رو ادا بکنیم و اون انتظاری که اهل بیت علیه السلام به ویژه امام حسین علیه السلام از ما دارن اون رو بتونیم برآورده بکنیم و در اون نقش حاضر بشیم. خب در خدمتون هستیم. برنامه کانون مهر با بیانات استاد عزیز و بزرگواری که سالیان سال عمر خودشون رو در این راه خرج کردن و با تمام توان و دقت ورود پیدا کردن و به لطف خدا یکی از کارشناسان بسیار ارزشمند و برجسته این ساحت هستند. البته ساحت بحث خانواده و ارتباطهای خانوادگی و تربیت که دیگه مهمترین و پر اهمیتترین مسئله همه زمانها به ویژه زمان ماست. خدا شکر در خدمت استاد عزیز هستیم. البته با طرح سوالات شما، ارتباط تلفنی و همچنین پیامک هایی که ارسال میکنید، برنامه قنای بیشتری پیدا میکنه و جهت خوبی پیدا میکنه، چون جهت برنامه انشالله دست شما عزیزان باشه با سوالاتی که دارید. منتها محوریت بحثایی که استاد تقدیم میکنن و مطرح میکنن این فراموش نشه، چون اگر ما اون قواعد و اصول و مسائلی که اساتید عزیزمون چون استاد کرمی میفرماین توجه نکنیم، همچنان ممکنه که حتی با گرفتن مشورت تو بعضی از مسائل گیر بکنیم. به هر حال در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر کرمی هستیم که هم خلاصه ای از بحث رو بفرماین، بعد هم اجازه بدن که با طرح سوالاتی هرچی بیشتر خدمتشون باشیم و بهره‌مند بشیم. استاد در خدمتیم.
ممنون. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بیننده های عزیز. انشالله که خداوند سلامتی و طول عمر با عزت و همه شما مرحمت بفرمایند. بیانم چی که فرمودید، بحثمون در ادامه جلسات قبل هستش که عرض کردیم اگر بنا باشه نحوه صحیح رفتار با همسر و فرزندان رو پی بگیریم، یک زیر مجموعه هایی داره که دقت به اونها ما رو میرسونه به اونجایی که انشالله رضای خدا و موفقیت در دین و دنیامون داشته باشیم. خب بحث رسید به اینجا که بعضی از افراد در نوع رفتار با همدیگر، حالا به عنوان اینکه ابتداءً پدر و مادر به عنوان زن و شوهر هستند و بعد با فرزندان، دنبال تشابه سازی هستند که میخوان شبیه به هم بشن یا شبیه به دیگری بشه. این ممکن نیست. دلیلش هم گفتیم، ما انسان‌ها از نظر رنگ پوست، از نظر قد و قیافه، از نظر وزنمون، از نظر نوع شکل و هیکلمون متفاوتیم، چه برسه از نظر تفاوت‌های برداشت‌هایی که در اثر تجربه، در اثر نوع مطالعه‌مون به دست میاد. پس بنابراین ما با توجه به این که هم علممون و هم تجربه‌مون و هم نوع تربیتمون در خانواده‌های متفاوت کنار هم قرار می‌گیریم، حتی گاهی تو یه خانواده یکیش به اصطلاح قوی‌تر عمل می‌کنه، یکی ضعیف‌تر عمل کرده، یه تفاوت‌های اندکی حداقل هست. پس اون تفاوت‌ها موجب خدای ناکرده نگرانی نسبت به هم نخواهد شد و نباید بشه. نسبت به هم دیگه کدورت نباید ایجاد کنه. در این حال برای اینکه این تفاوت ها از بین بره، دنبال تشابه سازی نشیم، بلکه دنبال تفاهم بشیم، به این معنا که بتونیم قبول بکنیم در وجود همدیگر یک مجموعه نکات مثبتی هست و اونا باید مشترک بشه. بحثایی کردیم تا رسیدیم به اینجا که خب اگر بخوایم بشناسیم ما خانوادهمون جزء کدومشه، آیا جز اونهایی هستن که دنبال تشابه هست که نمیشه و هر روز دوچار مشکل بعدی میشه، یا نه جز اونهایی هستن که به تفاهم فکر میکنن، به همراهی فکر میکنن، به رسیدن به نکات مشترک فکر میکنن و هر روز در حال رشد هستن. نشانه ها یا خصوصیات یا ویژگی ها، هر سه کلمش میشه گفت، برای خانواده ای که دنبال تفاهم بودن رو عرض می کردیم، رسید به هفتمین مورد، هفتمین نشانه یا ویژگی یا همون خصوصیت که بگیم. هفتمیش اینه، آدمایی که اهل یادگیری و رشد و کمال و به اصطلاح تکریم خود و دیگران هستن. چون وقتی ما کسی را احترام میکنیم در حقیقت خودمون را احترام کرده ایم و این همان فرمان خداست در سوره اسرای 70. پس بنابراین در حضور دیگران و در عدم حضور دیگران این زن و شوهر واقعا یک پارچه عمل میکنن و خودشون با فرزندانشون در حضور دیگران یا عدم حضور دیگران یک پارچه عمل میکنن. به این معنا مهمون براشون بیاد قربون صدقه هم دیگه میرن، مهمونم نیاد قربون صدقه هم دیگه رفتن. اگر مهمون باشد یا نباشد به بچهشون باریکلا میگن یا آقا محمد و فاطمه خانم میگن. اگر خدای ناکرده مهمون رفت نمیگن مثلا یک حرف سبکی را یا حرف زشتی رو به فرزندشون. بله. چون بعضی ها این طوری هن. همین که فرض فرمید در حضور دیگرانه یه جورایی تکریمه، یه جورایی توجهه، یه جورایی تعریفه، اما همین که افراد نیستن متاسفانه گاهی نوعی کلمات استفاده میکنن برای همدیگه که این اصلا در شأن شاید بگیم انسان نباشد که به این جایی برسه. خب چرا این استفاده ها میکنن؟ اشتباس یا نه؟ شاید بگیم عدم توجه یا نه؟ شاید بگیم به خاطر این هستش که تو یادگیری هامون اشتباه کرده ایم. اگر اشتباس تو یادگیری اشتباه شده، تو تربیت قصه یا اشتباه شده، پس بنابراین اشتباه را میشه اینطوری رفعش کرد که ما مأمور به تکریم هستیم، چه در حضور دیگران چه در عدم حضور دیگران. چرا؟ چون بالاتر از افراد اونجا حضور داره و اون خدای متعاله، خداییست که هم ناظر هم قاضیه، هم دستور دهنده است، هم تحلیل کننده است، هم حساب کشنده است. پس بنابراین این نوع آدم ها اسمشون میگذاریم انسانهایی که تدین هم دارن، یک انسانهایی که در محضر خدا دارن خودشون را قرار میدن، در حقیقت برای رضای خدا دارن این مجموعه را. الان انشاءالله میرسیم به اون قسمت هایی که ما در سوره بقره چجوری مأمور شدیم، در سوره لقمان های 14 چجوری مأمور شدیم که این شأن و منزلت طرف مقابل رو حفظ بکنیم و بعد ترتیب هم مطرح شده، اول کی، دوم کی، سوم کی، یعنی اول دوم سوم هم داره بر اساس اون اهمیتشه و ارزششه. پس بنابراین یکی از خصوصیات خیلی زیبایی که تو این خانواده که تفاهم دارن ما ببینیم که تو خانواده هرچی که اینو تقویتش کنیم معناش اینه که ما به سمت تفاهم داریم میریم، که عدم حضور دیگران یا حضور دیگران برای ما ملاک نیست، ما خود شخص ملاکه. این شما به عنوان بنده خدا میبینیم و بنده خدا برای ما ارزشمنده. پس بنابراین این میشه یک پارچه عمل کردن بود و نبود دیگران و این یک نوع نگرش تربیتی است که فرزندان را با این دید پرورش میده، اونا هم این را یاد میگیرن، این رو ملکه کار و زندگیشون قرار میدن. من بارها عرض کردم خیلی از مسائل یادگیری از راه عادتهای درست یا غلط شکل میگیره، یعنی در این خانواده عادت میکنن این نوع احترام را، حالا اگر خوبه خوب الهی شد، اگر بد خدای ناکرده اون رو یاد میگیره. بنابراین نوعی یادگیری که اصطلاحاً بهش میگن ارث محیطی، این که میگن فرض و فرمایید ای به داییش رفته، او به باباش رفته، ای به خالش رفته، از ارزش ژنتیکی معنی نداره. چون اگه معنی داشت این همه پیغمبر که خداوند نمیفرستاد برای اینکه انسان ها عوض بشن، تربیت بشن، رشد پیدا بکنن. اصلا ما تعلیم و تربیت این چیزی ایجاد نمی کردیم، این همه مدارس، این همه دانشگاه ها، این همه نمیدونم کتاب و امثال هم ضرورتی نداشت. ما موجودی هستیم دائم در حال رشد منفی یا مثبت هستیم. پس بنابراین اگر قراره رشد مثبت باشه باید توجه بکنیم ما اون فضای زندگیمون که میتونه شکل بده، تبدیل به عادت خوب کنه، یکیش همینه. ما حضور یا عدم حضور دیگران رو مراقب باشیم برای ما تأثیر نداشته باشه. چه دیگران باشن چه نباشن، یک نوعی توجه به احترام که در محضر خدا هستیم که این میشه عبادت. حالا بعد نوع عبادتش رو میفرماد چرا. این هفتم.
استاد جسارتا فقط کوتاه بپرسم که وقتی هم که بچه ها ناظر هستن که پدر و مادر دو رفتار متفاوت دارن، در حضور یک جورن، در جای دیگه جور دیگه، یعنی در خلوت جور دیگرن رفتارشون، این اصلا خود نفاق و درویی رو در بچه ها تقویت میکنه.
اصلا این تو وجودشون نه اینکه تقویت میکنه، بلکه نوعی بذر کاشتنیست که ثمرش تو سالهای بعد دیده میشه. کمچی که فرمودید، چون میبینه تا این که خودش فکر بکنه تفاوت میکنه. این چون میبینه، گاهی به عنوان الگو میبینه، گاهی هم به عنوان یه رفتار میبینه تقویت میشه، گاهی هم به عنوان یه ایده میبینه آبیاریش میکنه، گاهی به عنوان یک نگرش میبینه در حقیقت داره اکسیژن بهش میرسونه، پروبال بهش میده. همه اینا آرام آرام رشد میکنه و همینطور متاسفانه نوعی درویی در او شکل میگیره، ولی نمیدونه نفاقه. جالبش اینجاست، چون ما ببینیم ما به آدم ها خیلی از کلمات هست فطرتاً باش خوب نیستیم، مثل همین نفاق، مثل دروغ، مثل بدجنسی، مثل نمیدونم اذیت کردن، آزار دادن، اصلا فطرتاً مخالفش هستیم، ولی نمیدونیم. گاهی واقعا فکر میکنیم مثلا او یک نوعی برخورد رو زرنگی حساب میکنیم، وانه کن زرنگی نیست. این تفاوت ها اینطوریه، کلمه زرنگی کجا باید معنا پیدا کنه؟ خب اینا برای این بچه چون طوری دیگه معنی شده، زرنگی تعریف میکنه، میگه فلانی خیلی آدم زرنگه، رفت تو اداره این چنین مثلا فلانی رو گول زد، یا نه فلان معامله با زرنگی تمامش کرد این چنین. خب این معناش اینه که این بنده خدا این لغت رو با این رفتار دیده و شنیده. اگر ایشون طوری دیگه میشنید، طوری دیگه به کار میبرد، میگفت این زرنگی نیست. پس بنابراین که فرمودی بله هست. هشتمین ویژگی که دارن این خانواده‌ای که بر حسب تفاهم با هم دیگه رفتار میکنن، رعایت انصاف و عدالت در بیان و عمل با هم دارن. چرا؟ چون که اینها معمولا انصاف تو شرایط مختلف هست. تو مطالب قبلی گفتیم ما خانواده‌ای رو موفق میبینیم که در حقیقت لیستی از نوع خوبی های همدیگه تو ذهن همدیگه دارن. میگه انصاف اینجاست. فرض فرمایید خانم نگاه میکنه به لیستی از زحماتی که شوهرش داره به جان میخره برای خانواده، از اون طرف آقا لیستی از خوبی هایی که خانم داره به جان میخره کار و زندگیش رو برای تربیت و اداره خانواده. بنابراین عرض کردیم بیشتر مثبت ها رو موقع به در نگاه اول دیده میشه تا منفی ها. و این وقتی که به انصاف میرسن میگن که این همه خوبی هست، اما اشکال کوچیک هم هست. برای اونم راهکار فرمودن که عرض کرده بودیم جلسات قبل، که اون یه ذره کوچولوئه که پیش میاد چگونه حل بشه، چگونه بهش پرداخته بشه. بنا نبود ما مجموعه از نقصها را به رخ هم بکشیم که تو جامعه اون موقع به رخ هم میکشیم. ببین یه جامعه متشتت، مضطرب، استرس زده شده که جهان امروز داریم، که هر جای دنیا شما امروز تشریف ببرید متاسفانه انسان ها موجی از استرس تو وجودشونه، موجی از اضطراب تو وجودشونه. این خیال نکنیم مال جامعه به اصطلاح کوچه و بازاره، از خانواده شروع میشه. این در مقدمه فرمودی که اصل برای بقاء زندگی صحیح از خانواده است. آدم ها اگر بخوان صبور بار بیان، قوی بار بیان، با هر مشکلی که پیش میاد خودشو نبازه، خودشو دچار استرس نبینه، خودشو دچار به تعبیر رنگ باختگی نبینه، بلکه آنچنان قوی دارای تفکر برای تصمیم قوی بار بیاد، این توی خانواده این چنینی باید بزرگ بشه، تربیت شده. لذا هر موجی از موجها و تکانه‌های مالی، فرهنگی، خدای ناکرده، مرگ و میرهای زندگی اقوام و امثال هم اسبهایی درش نمیاره. الگوش هم نمونهش این روزا راحت میتونیم مرور کنیم تو ذهنمون، بخونیم، بشنویم که در واقع عاشورا یک کسی مثل زینب سلام الله علیها با اون همه شدائدی که هست اونجا توی دوران اسیری بالاخص در حضور یزید، شما حساب بکنید شرایط وحشتناکی برای اسرا و بچه کوچیک‌ها به وجود میاد. قاعدش اینه که یک انسانی که در حقیقت تو این همه فشار هست اونجا کم بیاره، ولی نه، به عنوان یه الگوی تربیت شده خانواده صحیح به نام خانواده مولایمان امیر مومنان علی بن ابی طالب با زهرای عطای سلام علیهم که اونجا پرورش داد از زینب رو، یه انسان صبور قوی همراه با طراحی‌های صحیح جملاتی که تکون دهنده هستش در طول تاریخ به وجود میاره. لذا ترس او رو زمینگیر نمی‌کنه. اون فضایی که ترس و وحشتی که از یزید ایجاد کرده، شوخی نیست، سرای بریده اونجا گذاشتن، دارن هشدار میدن شما را همچنین، شکنجه های خاص را دیدن، دارن تهدید میکنن به اون فضای جمعیتی که هنوز اهل البیت را اینجا نشناختن، طوری دیگه شعار میدن. این فضا فضای قاعدتاً وحشتناکی باید باشه، اما بزرگوار در جواب این که شما چی دیدید اون را، کربلالا ما رأیت الا جمیلا، زیبایی هاش رو میبینه. زیبایی هاش چیه؟ دین رسول الله برای علال عبد حفظ شد، با این خون آبیاری شد. این نوع نکات تکوندهندهی که تاریخ تکون میده بر زبان جاری میکنه، یعنی این در یه خانواده این چنینی پرورش پیدا کرده، لکنت زبان نمیگیره برای ادای حق، استرس و ترس لکنت زبان برای جاری نمیکنه، بلکه به عنوان عقیله بنی هاشم میاد که عاقل ترین میشه، به عنوان یک کسی که فصاحت و بلاغتش در بیان چنان قرار میشه، میگن که این شخص که این طور میگه از چه خاندانی است، قاعدش اینه که باید از علی باشد. یعنی مردم کم کم از اونجا، از اون سخنان قراء بلیغ و فصیح این بزرگوار خیلی متوجه شدن که سوال کردن اینا از کدام طایفن، از کدام خانواده، فرمودن که ما از اونیم، که امام سجاد علیه السلام اومد تو میدون در مقابل اون به اصطلاح صحبت ها خودش رو عرضه کرد و معرفی کرد ما از کی هستیم. پس بنابراین یه واقعیتی است که در هر خانواده ای شکل و قوام شخصیت آدم ها ساخته میشه. پس اون انصاف، اون عدالت در نگاه به همسر، یک انسانهایی به نام فرزندان و دختر و پسری پرورش میده که قوی میشن، آینده زندگیشون با یه دونه تندی یکیش از بین نمیره، با یه دونه گله از بین نمیره، خدای ناکرده با یک نفر بی‌انصافی در مجلس از بین نمیره. چرا؟ چون میفهمه که این تو شرایط دیگه قرار گرفته.
پس فرمودید اصل هشتم رعایت عدالت و انصاف.
بله. اما نهم. بله. نهمش اینه که تمایل جدی برای ادامه زندگی دارن. ای بابا، مگه همه مردم اینطوری نیستن؟ ببینید، از همون انتخاب همسر من یه چیزایی رو به ذهن مبارک بیننده عزیز توجه بدم که در اطرافمون هست. مثلا میاد خواستگاری میگه که یه چند وقتی با هم اینها گفتگو بکنم ببینم به درد هم میخورن یا نه. این خلاف نوع خواستگاریه که در اسلام هست. اسلام همچین رو قبول نداره. چرا؟ چون شما اگر اومدید برای خواستگاری، معناش اینه که از قبل شناخت پیدا کرده باشید. این که این دختر و پسر جوانه، مجرده، در معرض آتش هیجان غریزه جنسی قرار گرفته، کنار هم قرار بگیرن، بخوام یا نخوایم، از نظر عواطف یک جورهای نسبت به هم دیگه چه بسا علاقه یا عشق پیدا بشه، که قبل روز جلسه قبلا عرض کردیم این فرمول غلطه که اول عاشق بشن بعد ازدواج کنن و بعد به مطالب دیگه برسن. این غلطه. علت غلط شدن دیگه جلسات قبل عرض کردیم، دیگه تکرار نمیکنم. درستش چی بود؟ درست اینه: اول شناخت، دوم ازدواج، سوم تو دل رفتن، چهارم عاشق شدن. یعنی عاشق شدن بعدشه. چرا؟ چون بعد از ازدواج این عشق تبلور پیدا میکنه، هر چه سن بالا میره، هر چه این زندگیشون بر سال افزوده میشه، این زن و شوهر نسبت به هم دیگه شیداییشون بیشتره، توجهشون به هم بیشتره، نسبت به هم دیگه اون موقع حرفهای خدای ناکرده ناگوار نمیگن. اما بالعکس، اونی که اول عاشقه، بله قبول کردیم استثنایی هست، ممکنه در بین اینها یه تعدادی هم باشه که به این موارد منفیش نرسه، اون استثنا هست قبول داریم، اما نمیشه بگیم ما جز اون استثنا همیشه هستیم، که نمیشه همچو حدسی تو زندگیمون بیاریم. بر اساس حدس نباید زندگی شروع کرد. احتمالاً ما اون جز اون افرادی باشیم که مثبت بشود. خب این غلطه. پس بنابراین وقتی میگیم تمایل جدی در ادامه زندگی دارن، برای ادامه زندگی ما یه واقعیتی هست به سوره نساء آیه 21 باید واقعا توجه بکنیم. چرا؟ چون که در این آیه ما را توجه داده به یک جمله به نام میثاق غلیظ. اینجا رکن است، ستونی است برای بقیه مواردی که تو این آیه مطرح کرده و برای زندگی هستش. میثاق غلیظ به معنای اون پیمان سخت، پیمان محکمی است که در هنگامه عقد بهش توجه میشه. این باید قبل از عقد به اصطلاح پایه‌هاش پایه‌ریزی شده باشه، تا اون میثاق غلیظی را که آیش را هم دوستان نشون دادن دیده بشه. چرا؟ به خاطر این که در حقیقت اون هنگام عقد از مرد برای زن یک میثاقی گرفته میشه که در حقیقت باید توجه بکنه. مثلا به طور شایسته به عنوان امانت بهش نگاه کنه. امانت داری ویژگی‌های خاص خودشو داره، یعنی واقعا نه افراط نه تفریقه، بحث فقهی قویی تو این قضیه هستش که ما اینجا موجب زمان میشه. بحث زمان که اینجا مطرح میکنن، ما ضامنیم در چی؟ در این که در حقیقت اینجا امین بودیم یا نبودیم. ما وقتی که در ببینید اونجایی که امین ضامن نیست، یه امانتی رو بهش دادید که تحت شرایطی در حقیقت بدون اینکه خود شخص بفهمه، یعنی افراد تفرید نبوده، از بین رفته. اما همین شخص امینه، شما یه 10,000 تومانی هم بهش قرض دادی یا نه، یه شیعی پیشش گذاشتی رفتی کربلا برگردی، خب خیلی خود زیارت قبول، میخوای بری کربلا، خدا خیره، ما رام دعا کن، من با تمام وجود این ازش نگهداری میکنم. خب اما در حین نگهداری سهلنگاری کردم، سهلنگاری دزد اومده بردش. درسته که امین بودم ولی ضامنم. اما اگر نه سهلنگاری نکرده بودم، واقعا هیچ نوع افراط و تفریطی نشده، تو گاو صندوق گذاشتمش، تو گاو صندوق گذاشتم تو خونه، خونه رو قفل کردم، نگهبان گذاشتم، ولی بالاخره دزده خیلی مهارت داشت، بالاخره این دزده رو یه جوری اومد خون، نگهبان رو فرض فرمایید که حالا برادرمون بود، نمیدونم پسرمون بود، گذاشته بودیم اونجا، ما خونه نیستیم، شما خونه رو داشته باش، به هر شکلی گول زد، بالاخره رفت، حالا شکل مراحل مختلفی اینو برده. میگه شنو ضامن نیستی. در بحث ازدواج اینه. بله. اگر شرایطی پیش اومد، خدا اینا کرده، مثلا یه ویروسی که ما اصلا نمیدونیم از کجا اومد، میگهشون بنده خدا به رحمت خدا رفت. اینجا دیگه ضامن نیست که بگیم گناه کرده، خطا کرده. چرا؟ چون واقعا نمیدونستن از کجا اومده. ولی یه وقت میدونست که اگر بره این مهمونی همسرش رو ببره، احتمال، فقط احتمال ها، احتمال این که این ویروس بهش برسه اذیت میشه، حتی نه این که مرگ اذیت میشه، ضامنه. دو نوع ضمانت داره، یه نوع ضمانت در حقیقت معنویه، یه نوع ضمانت مادیه. پس ببینید خیلی مهمه اینجا که میثاق میاد به این معنا، میگه در خانواده‌ای که به تفاهم ها فکر میکنن، چون میگه ما در مقابل هم عهدی بسته ایم، او عهد بهش میگن عقد ازدواج، این عهد یعنی اون میثاق غلیظی که میفرمایند، این میثاق غلیظ به این معناست خداوند متعال روش حساسه، غلیظ بودن، محکم بودن، سخت بودن، معنی اینه سخت روش حساسه، ذره ذرهش رو نگاه میکنه. خب از کجا شروع میشه این ذره ذره نگاهش؟ میگه این حقی داره به گردن تو، حقش رو میتونی ادا بکنی؟ حق این نیست که خانم فرض فرمایید یه لیوان آب دست آقا میده یا آقای لیوان آب دست خانم میده. حق جالب نگاهشون نسبت به هم چیه، از اینجا شروع میشه. حق به این که در محضر فرزندان آبروی هم دیگه رو حفظ میکنن، حق این که در توجه به والدین حرمت هم دیگه رو حفظ میکنن، در محضر اقوام حرمت هم دیگه رو تونستن حفظ بکنن، چه در خفا چه غیر خفا که بهش برسه دیگه، شوخی بردار نیست اینجا، این حقه. خب این بعد تربیتی داره. حالا تو بعد تربیتیش وقتی اومد موجب میشد که فرزندان تو این قصه مراحلی رو وجود بیاره، بعد من انشالله برسیم تو بحث، هنوز یه جلسه دیگه مونده برسیم، مراحلی رو داره این تربیت. جالبه تو این مرحله اونجایی که میرسه به بحث توجه که میگه مادر بعد از، یعنی بعد از توحید والدین توجه، بعد از حالا اگر اینجا بگیم والدین، اول پدر یا مادر، میگه مادر. چرا؟ چون داری آیه میفرماید که نه ماه شما را حمل کرد به سختی، دو سال شما را شیر داد به چنین، هی داره میشماره، میگه این توجه است. جالب اینجاست میفرماد که دو بعد تربیتیش اینجا و بعد معنویش، حالا جالب اینجاست میفرماد شما دنبال معنویت هستید، اگر شب و روز نماز رو با دقت بخونی تمام مستحباتش رو هم رعایت کنی، اگر شما روزه را تمام مستحباتش هم رعایت بکنی، حج را و چنین و چنین چنین، اما جالبش اینجاست، شما اگر فضایی به وجود بیارید که این مادر رو یا این پدر رو از خود ناراضی بکنی، محال است که شما دعات اجابت بشه. ببینید نکته بسیار کجاست، حالا بوده من میخوام اینا کنار هم بگذارم که ما دنبال چی میریم. میگه محال است. خب ای آقا پس از کجا شروع کنیم؟ میگه از دوره جنینی مادر حواسش باشه که شما هم خودت داری خراب میکنی اگر دقت نکنی، هم فرزندت بیچاره میکنی برای آینده، حتی دعاش هم دچار مشکل میشه. میگه چیکار؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. میگه مادر در دوره جنینی اگر یه نوعی استرس داره، کلا نوعش بعد بیشتر توضیح میدم، این رو از خودش دور نکنه، یا نوعی عصبانیت داره که متاسفانه گاهی فکر میکنه برای زندگی باید اینطوری عصبانی بشه، این رعایت نکنه، کودکش وقتی 5 ساله شد 3 تا اشکال براش وجود میاد. این چقدر دقیقه، 5 سال بشه 3 تا هست. یکی شب ادراریه، جالب اینجاست که برگرفته اینه، یکی پرخاشگریه، خب، و یکیش متاسفانه که خیلی هم کم میبینیم که یک حالت استرس شدیده. 3 تا مشکل مهم داره به وجود میاد، 3 تا مشکل مهم داره به وجود میاد. مادر، ولی تأکید میکنن که بخوام توضیحش بدم، مادر در دوره بارداریش توجه نکرده به جنینش که چقدر، یعنی بحث اینه که اینا هم وصلن ها، چقدر خود این استرس مادر که توجه نکرد اثر داره رو جنینش، که وقتی 5 سالش میشه بروز و ظهور پیدا میکنه، نه 2 سالش، نه 3 سال، 5 سالش، پرخاشگری، شب ادراری و حالت ترس. خب این اتفاق چجوری به وجود میاد؟ این خیلی مهمه. بس اینه، این مادر توی شرایطی هست که وقتی که یک همچو حالتی رو داره، اینه پرولاکتین که بالا پایین میشه در وجود خانم، مجموعه ای از اختلالات داره به وجود میاره، گاهی ممکنه بدنش حالت گرگرفتگی شدید بگیره، گاهی حالت یخ کردن، حتی دستش هم یخ بکنه به وجود بیاره، گاهی حالت کاملا بی اشتهایی به وجود میاره، گاهی نه حالت متاسفانه حالت تهوع شدید براش وجود بیاره. این علائم را من ذکر کردم که ببینه این مادر. اینا را وقتی که داره به وجود میاره، این جنینی که الان دفاع نداره، منفعل، این امانت دست کی بود؟ انجایی که عرض کردم امین و امانت داری اینجاست، دست مادره. حالا اینجا بحثه، آیا پدرم نقشی دارد یا ندارد؟ میگه اینجا بحث بعدیشه. اگر رفتاری باشد، بله پدرم نقش داره. هر دو بر روی این سه مشکل بسیار حساس 5 ساله کودکشون مؤثر بودن. خب بزرگوار، شما اگر میخوای پیشگیری بکنی بچه‌تون به این سه تا نکته تو 5 سالگی به وجود براش وجود نیاد، خیلی راحت میگه شما چند تا کار انجام بده از همین حالا. 1، نسبت به همدیگه به عنوانی که حقی برگردن همدیگه دارید از همین حالا توجه بکنید. فرض آقا تا این خانم میبینید که حالت استرس پیدا کرده، برو دنبال عامل استرسش رفت کن. نصیحت نمیخواد، موعظه نمیخواد، چون اینجا نصیحت و موعظه اثرگذار نیست، این بحثیست که روانتنیه. موعظه و نصیحت برای مسائل رفتاری محضه، نه برای این قسمت. این قسمت ها راهکار میخواد، لذا دین ما جامعه توی این قضایا اومده مفصل بحث کرده. ما انشالله آیات شرم تقدیم میکنیم خدمت بیننده های عزیز که خیلی دقیق اینا را مطرح فرموده. یعنی میخوام این عرض کنم، مطالبی که عرض میکنم من درآوردی نیست، همه اینا مستنده، هر کدوم مستند بود بذاریم کنار. خب حالا من اول بحثشو مطرح کنم. ببینید در ترجمه المیزان جلد 8 صفحه 81 تفسیر آیه موسوی، البته اونجا مراجعه بکنم، چقدر زیبا علامه طباطبایی اینجا این بحث میثاق غلیظ رو اینجا بحث کرده. در ذیل این بحث میفرماید و ای بسا، از اون قسمتش، و ای بسا گفته باشند که مراد از میثاق غلیظ عهدی است در هنگام عقد بسته شود شامل این موارد است. این مواردی که شامل روایت از امام باقر داره و روایت از امام حسن عسکری داره و روایتی از رسول الله داره، در آخرش جمع‌بندی میکنه که ختم میکنه به ختم مرتبت بحث رو، که چقدر زیبا اینجا میاد که ما واقعا در مقابل هم یک حقوقی داریم اینجا. حالا اگر حقوق امام سجاد رو نمیخونیم، حداقل هم یه دونش رو بخونیم که چقدر زیبا داره پرورش میده که نیاد اونجا. خب اول من عرض بکنم بعد راهکارش اینجا بگم. اول عرض کنم خوب بشه بچه‌مون حالا تو 5 ساله چه اتفاقی میفته. من فقط یه اشاره بکنم که چه زندگی آیندهش چه اتفاقی میفته. بچه‌ای که در 5 سالگی امتحانات داره، اگر درست حلش نکنیم، اگر ریشه‌ای حلش نکنیم، این وقتی ازدواج میکنه متاسفانه اولین اشکالی که پیدا میکنه زود رنجی در کلامه، یعنی شنیدن کلام دیگران خیلی زود از اون حالت عادی بیرونش میکنه، لذا این شخص دائم درگیره، یعنی روز و شب آرامی خیلی کم دارن با هم، همون اول ازدواجشونه ها، همون اول ازدواجشونه، دائم نسبت مسائل مادر شوهر اینه گفت، مادر زن اینه گفت، پدر شوهر اینه گفت، عمه اینه گفت، خاله اینه گفت. جالبه این ضعف روحی برمیگرده به اون پرخاشگری و اون آزردگی که در سایه استرس و شب ادرار ایجاد شد. ریشه اون نوع پرخاشگری و استرس چی بود؟ این شب ادراریشه. جالبه این شب ادراری ریشهش چیه؟ جالبه نوع تکانه هایی است که از استرس مادر پیدا کرده، الان بروز پیدا کرده. چرا؟ چون که این بچه نتونست در دوره جنینی از خودش دفع کنه اینا را، که چون اون فعل انفعالات غدد درون ریزی که از مادر که تبدیل میشه به خوراک در درون خون برای این بچه مال بچه تو با پوست تو خونش عجین شد. یعنی این بچه پوست و خون و استخون و هرچی هست برگرفته ای از وجود مادره، از خون مادره. این خون مادرم الان این آلودگی ها را داره متاسفانه. پس بنابراین خیلی به همینا تنیده شده است، خیلی اینها با هم هستش که باید دقت بهش کرد. به همین خاطر بحث بعدی، نشانه بعدی رو مطرح میکنن.
ببینیم اگر میان برنامه ای. بله معذرت میخوام جناب استاد. چشم، ان شاءالله بعد از میان برنامه بتونیم بیشتر سوالاتی هست خدمتتون باشیم. خب عزیزان یه سری به تا فرمان میزنیم، میان برنامه ای باشه، بعد هم ان شاءالله بتونیم هر چه بیشتر در خدمتتون باشیم این بحث رو استادمون کامل بکنن. با برنامه خودتون کانون مهر همراه باشید.
سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، غضب روح فی قلوب من بالا، غضب روح فی قلوب من بالا، وقبره 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 فی قلوب من بالا، در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین است، به وقت من چشمم را مبندی، به وقت من چشمم را مبندی، که چشم من به سیمای حسین است، که چشم من به سیمای حسین است، غضب روح فی قلوب من بالا، غضب روح فی قلوب من بالا،
خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه کانون مهر. فکر کنم یکی از خواهران عزیز و بزرگوار خانم صالح پور از خوزستان سوالی دارن که توفیقی باشه تلفنی سوال ایشون رو بشنویم و استاد عزیز در خدمت باشن برای پاسخش. خواهر گرام و بزرگوار بفرمایید.
سلام خدمت آقای دکتر کرمی و آقای موجی، از آبدارتون قبول حق انشاءالله.
علیکم السلام، در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. یه سوال داشتم، شاید درباره برنامه امروز نباشه ولی خب دغدغه خودمون هست. خواستم استاد کرمی راهنماییمون رو بفرمایید.
بله.
اینکه دوره مثلا در دوره بارداری رعایت خمس و زکات واسه مادر باید در چه حد باشه، مثلا برای خانواده که مذهب ما اطرافیانمون برادر یا خواهر مذهبی نیستن، شاید اصلا یا حالا دورتر شاید اصلا اهل نماز هم نباشن، میخواستم بدونم در چه حد باید مثلا این رعایت بشه که یا در محل کار کسی مثلا یه غذایی بهمون مثلا تعارف کنه، در چه حد باید رعایت که مثلا مطمئن باشم که بخورم نخورم، خمس بدم ندم، خمس داده یا نداده، چه جوری باید مدیریت بشه به قول معروف، حد رعایتش در چه حد هست؟
بله چشم، اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم و در خدمت استاد عزیز و بزرگوار هستیم. استاد منتها یه سوالی که این خواهر گرام ما پرسیدن یه وقتایی برای ما هم اتفاق میفته. مثلا میگم بنده میگم که بیام خمسم و زکاتم و اینها رو میدم که بچم خوب بار بیاد. این کارم میکنم ولی بچم خوب بار نمیاد. چرا؟ چون تربیت صدها اجزا و عوامل داره، باید همه رو شاکلش رو با هم ببینم در کنار هم. البته اینم یه عامل خیلی مهمیه، اینم ببینم و انشالله خوب بشه. اینم خواستم اگر باز توضیح و سوالیشون رو بفرمایید در خدمتون هست.
ببینید این سوالیشون دو بعد کلی داره. یک بعد فقهی به اصطلاح از نظر حکم شرعیش باید و نباید پرداختشه، یه بعد فقهی تربیتیش هست به اصطلاح که در حقیقت ما البته متاسفانه بحث فقه تربیتمون هنوز خیلی کار نشده. الحمدلله تو حوزه علمی قم شروع شده، تو نجف هم الحمدلله امسال شروع شده، تا سال قبل نبود اینقدر روش کار بشه به صورت مجزا. نه این که کار مخلوط نام، یعنی ترکیبی هست مجزا که بگی مثلا کتاب فلان رو شما از فقهی برو نگاه کن، ولی یک بحث فقهی تربیتی هم داره. پس بنابراین دو تا بحث. من تو قسمت فقهی اولش که مربوط میشه به زمزم احکام و بسرا بحثای فقهی و اینها، اونو میذارم تو اون حالت که بسرا
که همینجا هم برنامه دارن.
بله بله. اما این بحث فقهی تربیتیش که فکر کنم نظریشون هم همین مورد هستش. ببینید واقعا کسی که توی خانواده زندگی میکنه، فرض بر این هستش یه وقت پدر مادر اهل خمس و زکات نیستن، اما فرزندی در اثر حالا در معرض یک معلم خوب یا یک رفیق خوب، یه فامیل خوب، یک نمیدونم منبری خوب، چه میدونیم یک فضای خوبی قرار گرفته، لطف خدا شامل حالش شده و در حقیقت الان توجه پیدا کرده که خمس، زکات و امثالهم نقش داره تو زندگی و واجبه، بحث واجباتش داره بحث میکنه. خب حالا ایشون چه کار بکنه؟ پدر مادر خمس یا زکات یا خمس و زکات، ممکنه زکات بهشون تعلق نگیره، خمسشون پرداخت نمیکنن. اولا بعد فقهیش که برای پرداختش چه نقشی به عهده ایشونه، ثانیاً بحث ترنم و تربیت و تزکیه نفس و امثال هم که بعدش هست چه نقشی داره. قسمت اولش عرض کردم، من فقط اشاره میکنم که ایشون در این باب از نظر این که پدر و مادر نقشی ایجاد نکردن، متناسب با فتوای در حقیقت مرجع خودشون عمل کنن. خیلی راحت، واقعا رساله های عملیه را من بالها گفتم، یکی از کتاب هایی باشه که هر روز چند باری بهش مراجعه کنیم. یعنی چی؟ یعنی تا مسئله برای ما پیش میاد اول ببینیم مرجع تقلیدمون اینجا چه فرموده، چون اونجا حکم اصلی باید و نباید زندگی ماست. پس بنابراین این خیلی خلاصه به مسئله در این مورد که مسئله شما چی است و مرجع تقلیدتون نگاه کو. اما دومش بحث این است که واقعیت لقمه ای که حلال نیست، حقیقتاً چه مال پدر و مادر باشه چه مال دیگران باشه تأثیر گذاره. منتها یه وقت بحث اراده است، یه وقت عدم اراده است. یعنی چی؟ یه وقت واقعاً این شخص جای زندگی میکنه مثل فرزنده، مثل برده است، مثل کسی است که اسیره. این ستاره نگاه کنین، اسیره یه جایی، واقعا هیچ راهی نداره برای اینکه طوری دیگه لقمه بخوره، واقعا هیچ راهی نیست، یا باید از گرسنگی بمیری یا ازش بخوره. یه وقت نه برده که البته الان تو آمریکا و تو فرانسه و انگلیس زیاده، برده های زیادی هستن، اون تعدادی که داعش به اینا فروختن که یه قسمتیشه. خب هیچ راهی ندارن مگه اینکه بخواد فرار بکنه یه جوری و بحث بعدیشه. حالا بحث بعدیش آیا فرار براش واجبه یا نه؟ بس. اگر بحث جانش در خطر نباشه بله، ولی جانش میکشنش نه، باید فعلا بر این بسازه و راه دیگریش براش مطرح کردن. یه فرزنده، حالا اگه فرزنده تا زمانی که بالغ نشده چون هیچ اختیاری از خودش نداره ولی شناخت پیدا کرده ها، که تا زمانی که بالغ نشده هیچ اختیاری از خودش نداره، ای بعدن میتونه جبران بکنه با رد مظالم، با پرداخت هایی که بعدن اتفاق میفته، و هر جمله چون هدیه است و چون از طرف والدینه تا این قسمت، اینجا از نظر بعد شرعیش و مسائل دیگرش بر گردن چیزی باقی نمونه، ولی میمونه چی؟ تربیتیش. به محض این که بالغ شد، ایشون باید تلاش خودش بکنه آروم آروم فضایی را به وجود بیاره که بتونه از درآمد خودش استفاده بکنه. واقعا نباید تنبلی کنه تو این قسمت. چرا؟ چون بسیار بر روی دعای ایشون، عبادت ایشون اینطوری بگم اثر گذاره. ما سه چیز بر وضعیت مرده رو زندمون اثر گذاره: یکی لقمه ایست که میخوریم، یکی دعا یا به تعبیری نوع نگاه پدر و مادره، یکی در حقیقت نوع اعتقادمونه. شما اون نوع اعتقاد که مشخصه، این دوتاش رو یه خیلی سریع بگم چون بحث مفصل بود ناچار بودم خیلی توضیح بدم. پدر و مادر وقتی که اتفاق میفته، این داستان دیگه منبریامون تو ایران زیاد گفتن، خلاصش رو بگم. مرحوم اصفهانی مشهور به کمپانی، این داستان خیلی ازش نقل شده. ایشون یک روز یک کسی میگه که آسه این بچه ما فوت کرده، بیا تلقینش رو شما بخون. خب مستحب تلقین بخون، افهم اسم و بهش میفهمونه خدات کیه، پیغمبرت کیه، امامت کیه. همه مرحوم آقای اصفهانی فرماید وقتی که داشتم میخوندم میدیدم که در حقیقت میگه نمیفهمم و خیلی برام عجیب بود که این میگه نمیفهمم یعنی چی. رها کردم اومدم بیرون که بپرسم ببینم قصه چیه. نگاه کردم یک کسی گفتن که حالت گریه داشت، گفتم شما پدرش هستی؟ گفت بله. هم برای مادر اتفاق افتاده در زندگیشون و یکی هم برای پدر. بعد میگه این پدر رو مرض میکنم، تا چه برسه به مادر. میگه که خب شما در حقیقت بدی ازش دیدی؟ میگه نه، بچه خیلی خوب بود. جالب اینجاست، بچه خیلی خوبی بود، عالمم بود، ولی یه جاهایی که من اظهار نظر میکردم به من میگفت شما اینا نمیدونی، من شکسته میشدم تو جمع، من ناراحت میشدم. فرمود همین الان حلالش کن، همین الان بگو که اون مطلبی رو هم که تو جمع من اگه تو رو شدم حلالش کن. خب قصه را نگفته بود برای پدر. فرمودن دیدم که دیگه سنگ لحد میذارن، سریع را خودم رسوندم، گفتم نذارید. رفتم تا گفتم افهم، گفت میفهمم. اسمه فوری جواب داد. یعنی سریع اثر اینطوری میگذاره که حالت عادی رو پیدا، یعنی شوخی بردار نیست. پیغمبر خدا اون جوان را این بارها شنیدیم که وقتی که مرش تلقین میخوند دید که فضای وحشتناکی در اونجا براش هست. گفت چیه؟ گفت مادر متاسفانه ازش دلخور بود، تا مادر حالت عفو براش قرار نداد نمیتونست، اینه پیغمبرها، پیغمبر نمیتونست براش اینو بفهمونه. ببین پس یکیش بحث عقیده است، یکی بحث پدر، اما یکی بحث لقمه است. این بحث لقمه، خمس و زکات اثرات عجیبی میذاره، من بشمارم در بود تربیتی. یک، در فهم قرآن ما دچار مشکل میشیم اگر خمس و زکات داده نشه. در فهم قرآن میخونیم نمیفهمیم. خیلی هستن قرآن میخونن، حافظم هستن. کیا؟ افرادی که در مقابل امام حسین قرار گرفتن، اکثرا حافظ قرآن بودن. در جنگ صفین اکثرا حافظ قرآن بودن، در مقابل حضرت علی قرار گرفتن. حافظ قرآنه، نمیفهمه.
فی بطونهم لؤغ من الحرام،
احسن، که امام حسین فرمود.
بله.
پس یک، قرآن رو نمیفهمه آدم. دو، لذت از نماز نمیچشه. سه، جالب اینجاست، به هیچ وجه آرامش روانی که زبانش رو بتونه کنترل کنه نمیتونه همیشه داشته باشه. گاهی ممکنه، همیشه نمیتونه. عجیبه ها. چهار، در فکر معمولا منفی و سوء ظن برش سوار میشه تا حسن ظن، سوء ظن پیدا میکنه. پنج، نسبت به
صداقت گویی و دروغگویی تمایل به دروغگویی پیدا میکنه. 6 نسبت به خودش، جالب اینجاست، نسبت به خودش یا بسیار حالت غرور را یا بسیار حالت ناامیدی را پیدا میکنه. 7 که آخریش هستش، متاسفانه نسبت به نماز شب او دچار یک نوع افراط یا تفرید، یعنی چی؟ یا توفیق پیدا نمیکنه یا نماز شبی مثل قاتل از تعمیر پیدا میکنه که غلطه. ببینید تا این حد اثرگذاریه. بود تربیت های محض میخوام بشمارم، جالب خدمتون از کنه جان رجایی، 73 مورد منفی داره، 73 مورد منفی براش شمردن. پس بنابراین راهکار چیه حالا؟ راهکار اینه، چه برادر که فرمودن، برادر خواهر، چه پدر و مادر، فرقی نمی کنه. شما اگر میتونید به تدریج آرام آرام قضاتون رو از اونها جدا کنید، وظیفت اینه. نمیتونید، شما باید چند تا کار انجام بدید. اولا یکیش، دائم دعای مشمول رو بخونید. دعای مشمول تنها برای نیست که دیگری، پدر مادر، بر ما دعا کردن تو دنیا نیستن دیگه نمیتونیم حلالیت بتریم، چون برای اینه، تو این دنیا نیستن، میخوایم حلالمون بکنن، تو برزخن، ما دعای مشمول میخونیم که اونا ما رو بشنون و میشنون و حلالمون کنن.
دعای مشمولی که توی مفاتیح.
بله بله. پس یه نگاه، یکی هم اینه که به اصطلاح ما برای این کارو میخونیم. پس اینم 2. سومین راهکاری که مطرح میکنن این استش که شما اگر میتونید لقمت جدا بکنید که جدا بکنید، همراهش، جالبه، همراهش شما بایستی که مجموعه گذشته رو با این شکل در حقیقت پاک بکنی که در طول شبان روز 1 مراقب باشید زبان را کنترل بکنی که آنچه که حرامه مرتکب نشی، 2 سجده بعد از نماز را که میتونه شکرن لله و بعد صورت سمت راست الحمدلله، بعد سمت چپ استغفرالله، هر کدام 3 رو انجام بدی. اما نکته مهمش تو این قسمت که اینا رو همه جمع میکنه این استش که شما تمرین بر این قسمت که هر چیزی حکم خودش رو انجام بدید، که این دیگه نور علی نوره، شما توی مسیر قرار میگیری که در حقیقت پاکید. از چه لحاظ؟ لقمه پاک، فکر پاک، عمل پاک، انشالله.
بله. حاج آقا چون وقت زیادی نداریم، حالا پرسیدن که این کسانی که بچه هایی که دچار مثلا ابسوردگی و شب ادراری و امثال اون شدن، یه راهکاری برای درمانش، البته خب لابد برای هر کدوم درمان های متفاوتی باید باشه.
بله بله. ببینید من اون بحث را که مطرح کردم عرض کردم برای این که دوستان توجه پیدا بکنن اثرش بعد چی میشه، مثال زدم برای دوره ازدواج، حتی اون موقع هم اثرش دیده میشه که چقدر اینا حتی از نظر متاسفانه گفتگو هم دچار مشکل میشن. و پس بنابراین آثار اینطوری مخربی داره. راهکار 2 نوع داریم. یه راهکار این که مادر چی کار کند هست، یه راهکار اینه که نه، خود این بنده های خدای کلامه. من اول بحثمش که فرمودی مال بچه ها رو بگم، اگه وقت شد مادر رو هم نگن، چون جلسه بعد بحث مطرح میشه برای تکاملش، چون هنوز اول بحثیم. این بحث بسیار مراحل مهمی داره، اونا رو عرض میکنم. اما برای بچه ها، بچه ای که در 5 شب ادراری پیدا کرده، خب چون مال خودش نیست، از وجود مادر به وجود ایشون منتقل شده، در حقیقت باید از وجودش هم استفاده کنیم. شب که میخواد بخوابه، برای شب ادراریش دارم عرض میکنم، شب که میخواد بخوابه، هر شب اولا بایستی که 2 الی 2.5 قبل از نیمه شب شرعی بخوابه. چرا؟ چون بین جاذبه و دافعه زمین و موقعیت ایشون باید اون اتفاق بیفته که قدرت همیاری بکنن، که ارتباط بین قدرت موجب میشه تعادل او ایجاد بشه. و معمولا تا 5 یک لیوان شیر با 1 عسل بهش داده میشه. چرا؟ به واسطه این که جسم ایشون در سایه اون تلاطم‌های دوران جنینی الان نیاز به 1 بازسازی داره که در حقیقت با شیر اتفاق میفته، اما نه شیر تنها، چیزایی که خدای متعال در این قسمت قرار داده که اثر رو قاطیش میکنن به همین خاطر هستش. نکته سوم برای این که این در حقیقت اتفاق نیفته دیگه، شب داره پیدا نکنه، در طول روز اون استرسی که از مادر رسیده اینجا، چون گفتیم اینا با هم وصلن، اتفاق نیفته، هر نوع بازی که با بچه ها میکنه، حتی دعواش میشه، ما به هیچ وجه نریم جداشون کنیم. چرا؟ به واسطه این که ایشون باید بین جسمش و روحش یه ارتباط اینطوری خود اتکایی برقرار بکنیم. اگه قرار است بخوایم اینا به هم دیگه نزنند و خدای ناکره مشکل پیش نیاد، باید دعوت کنیم هر دوتاشون رو یا هر چندتاشون رو به ستایی که قبلا هم گفته ایم، ستا کار، یا به خوراکی، یا به بازی، یا به شرایطی که خودمون براشون ایجاد میکنیم، هرچی هست، مثل قصه گفتن و امثال هم، که البته برای اینها خوراکی و بازی در این سن بسیار میتونه زود اثرگذار باشه، استفاده کنیم. پس بنابراین نمیگیم دعوا نکنید، نمیگیم همدیگر رو نزنیم، به این سن روحیشون رو میکشونیم. چرا؟ چون قراره روحیشون تغییر بدیم. نکته جدی تر اینجا هستش که مال شب ادراریشون که اون بسته ببندیم این رو، اینه که وقتی که صبحا از خواب بیدار میشن، اینا میبایستی که یه چند دقیقه‌ای در حقیقت حالت ریکاوری بشه، در حقیقت نبایستی که اینها چیزی بدیم بخورن تا نیم ساعت، یعنی فاصله بین بیداری و خوردهشون حتما نیم ساعت میطلبه. این اگر یه مدت کوتاه این کار کردیم، حالت اولیه برمیگرده، دیگه اینا به هیچ وجه شب اداری نخواهند داشت. اما اینکه چه کار کنیم دیگه به قول معروف اون استرس را نداشته باشه، حالا چون اون استرس را هم داره،
پرخاشگری یا مثلا،
بله پرخاشگریش جدا از اینه، استرس را نداشته باشه. برای اینکه استرس نداشته باشه، جالب اینه، ما الان اینجا شب اداری رو درمان کردیم، قسمتی اعظمی از استرس از وجودش، چرا؟ چون تو 5 سالگی میفهمه خجالت کشیدن یعنی چی و و مطالب امثال هم تو وجودم هست، یعنی ما نیاز نیست بهش بگیم خجالت بکشه، خودش میفهمه. پس مثلا این قسمت اعظمش از اون طریق از بین رفت، استرسش رو و عامل استرسش، چون این استرس عامل بیرونی داره، استراب عامل درونی داره، با تفاوتش همینجاست. خب این عامل بیرونیشون شب ادراری خودش رو میدیده و میفهمیده که یه قسمتش حل شد. قسمت دیگریش این هستش که این بچه در وقتی که داره در حقیقت بازی میکنه، حین بازی کردن، ما اگر بتونیم اون موقع انگشت های او رو بگیریم، یه مقدار حالت فشار دادن به عنوان شوخی، به عنوان کار، نمیتونیم، ما کار دیگه میتونیم انجام بدیم. یه نوع توپ هست که اخیراً خیلی روش کار شده، این نوع توپ تو ورزشگاه ها میتونه داشته باشیم که اصطلاحاً توپ اصلاح کفی پا بهش هم میگن، که اون رو بدیم باش بازی بکنن. هر بازی که میتونی با اون داشته باشه، اگر موفق بشیم 1 هفته اونم روزی 5 دقیقه با این بازی بکنه، طوری ساخته شده که این تمام انگشتاش رو داره به اون مرحله میرسونه، که اینجا یه تأثیر جدی بر روی مغزش ایجاد میکنه که فوق‌العاده معجزه آساس. خب چون خلاصه که وقت کم هست، من
اون تمامه دیگه
تموم شده، پس باشه. بله
خیلی ممنون، خیلی بهرمند شدیم استاد عزیز، خدا حفظتون کنه. ممنون اساتید عزیز و گراممون هستیم، به ویژه با برکتی که در این شبکه جهانی ولایت وجود داره و الحمدلله از فیض وجودی عزیزان بهرمند میشیم، اون هم در ابعاد مختلف و مباحث گوناگون. البته خب تربیت و خانواده اساس و اس و بنیان کار هست، انشالله که با توجه به تحکیم خانواده و اصول و قواعدی که برای الفت هرچه بیشتر در خانواده وجود داره، بتونیم قدم‌های اساسی رو برای مسئول نگه داشتن خود و خانوادهمون در این اجتماع و این شرایط انشالله تدبیر بکنیم و در پیش بگیریم. تا برنامه دیگر که توفیق عرض برنامه خدمتتون فراهم بشه و انشالله خدمتون برسیم، شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل على محمد وآل